أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما مربوط بود به ولی دم و تعیین او که آیا وارث یا غیر او. محصل اون چه عرض ما بود تا اینجا این بود که مقتضای ظواهر برخی از ادله این بود که هر وارثی مندرج در ولی قصاص، ولذا قصاص حق کسانی است که وارث مالن و اطلاقش اقتضا میکنه فرقی بین زن و مرد، بین زوج و دیگران و زوجه و دیگران، بین قرابه و نزدیکان مادری و دیگران نیست. در قبال این قاعده استثناءاتی در کلام آقای خوی قدس سره آمده بود که اولیش عبارت بود از زوج، شوهر، یعنی اینکه اگر خانمی رو کشتن شوهر اون خانم حق قصاص برای او ثابت نیست، ولو همین شوهر اگر دیه‌ای مقرر شد بر اساس مصالحه وارث دیه هست، سهمش رو از دیه زنش، یعنی اگر زن بی فرزنده نصف دیه این زن میشه مال این شوهر، ولی این شوهر اگر نوبت قصاص باشه حق قصاص برای او ثابت نیست. این یه مورد دوم در کلام آقای خوی قدس سره مورد قرابه و نزدیکان مادری بود، اخوه و اخوات و نزدیکان مادری مثل دایی و امثال اونها. و مورد سوم در کلام ایشون عبارت بود از نساء زنان. عرض ما این بود که عمده دلیل و مدرک این مسئله روایت ابوالفضل بغباغ که متن این روایت سألته هل النساء قرد او عرف، قال لا و ذلك للعصبه. به این روایت مرحوم آقای خوی قدس سره در هر سه استثناء استناد فرموده، البته علاوه بر این روایت به برخی از نکات دیگه هم اشاره کرده، خواسته کمک بگیره از برخی وجوه دیگه ولو در بعضی از فروض، ولی قدر مشترک بین سه مسئله استناد به این روایته. این روایت متنش اینه بود که عرض کردم بحث در اعتبار روایت از حیث سند بود، گذشت این که این روایت مروی از کتاب ابن فضاله که به واسطه علی ابن محمد ابن زبیر قرشی مروی شیخه و این شخص توصیف خاصی نداره و مرحوم آقایی هم قبول داره این شخص توصیف خاصی نداره، و لذا مرحوم آقایی قدس سر رو خواسته با قضیه تعویض سند مشکل واسطه علی ابن محمد ابن زبیر رو حل کنه. حالا یه بیانی هست که ما اصلا نیازی به تعویض سند نداریم، چون این روایت مروی از کتاب ابن فضاله و کتب بنی فضال از کتب مشهوره بوده و نقل از اون کتب نیازی به سند نداره و سندی که برای اون کتاب در کلام شیخ آمده سند تشریفاتی است و شأن کتب بنی فضال به شیخ شأن کتب اربعه به ماست، همانطوری که ما در نقل از کتب اربعه به صاحبان کتب اربعه نیاز به سند نداریم، سند تا کلینی تا شیخ تا صدوق نیاز نداریم. شیخ هم نسبت به نقل از کتب مثل حسن ابن محبوب و حسین ابن سعید و علی ابن فضال و امثال اینها نیازی به سند نداره، چون مخصوصا با این نکته که این اسانید، اسانید به نسخ نیست، اسانید به اصول کتب، اصل کتابه. و اما نسخ مبنی بر اخذ این نسخ از همون نسخ معتبره ای که قابل اعتماده به عنوان کتاب ابن فضلان، همونطوری که ما اخذ به نسخ کافی معتمده می کنیم، نسخ معتمده کافی اینو اخذ می کنیم، ولی دا نیاز به سند نداریم. حالا یه بیان اینه که ما معمولا در مثل اسانید شیخ به اصحاب کتبی حرف رو داریم، نه فقط نسبت به شیخ، نسبت به صدوق هم این حرف هست در جایی که محقق بشه از کتاب، کتاب شخصی نقل بکنه. چرا؟ دیگه معمولا کتب مشهوره و حتی ممتاز کتب غیر مشهوره اگر باشه، باز نسبت به کتب غیر مشهوره ممکنه اصالت الحس جاری بشه. وقتی که او شهادت میده من این کتاب فلانی ازش دارم نقل میکنم، نمیدونیم نقلش از اون کتاب الان بر اساس حس یا حدس، اسناد اون کتاب که داره ازش نقل میکنه به اون شخص وقتی که جزمی بود، اصالت الحس در این جهت ممکنه جاری باشه. ولی حالا فعلا قدر مطیقا کتب مشهوره و کتاب علی ابن حسن ابن فضال از این قبیله، مثلا کل کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملعا خذو ما رواو و ذرو یا دعو ما رعو. پس بنابراین این یک بیان در حل مشکل سند این دوایی هست. من رو آقایی این بیان رو قبول لابد نداره دیگه، یا خلاصه ایشون اینو عملا که قبول نداره، ولی زایشون در تمام موارد برای تصحیح اخذ به روایات تهذیب سند تا صاحب کتاب رو هم ایشون دنبال میکنه. ایشون اینجا از طریق تعویض سند وارد شده، فرموده این کتب بنی فضال مرویه برای مرحوم شیخ به واسطه احمد ابن عبدون معروف به ابن هاشم، و هم سبت از مشایخ طائفه. مرحوم نجاشی، یعنی این کتب بنی فضال رو هم مرحوم شیخ هم مرحوم نجاشی به واسطه ابن عبدون دارن. ببینید اینی که عرض میکنم شاید از عبارت من موافقی به سختی بخواد در بیاد، اما اگر بخواد تعویض سند درست بشه راهش اینه: مرحوم شیخ طوسی و شیخ نجاشی اینا همشاگردی هن، اینا همطبقه هن، استاد این دو احمد ابن عبدونه ابن هاشم. هر دوی این دو بزرگوار به واسطه ابن عبدون روایات ابن فضال رو دارن. این سندی که ابن عبدون واسطه است برای نجاشی و شیخ متهی میشه به کتب ابن فضال، هر دوش مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی. یعنی تا اینجا در حقیقت ما نتونستیم سندی جایگزین بکنیم. سند شیخ به واسطه ابن عبدون منتهی میشه به ابن زبیر قرشی، سند نجاشی هم منتهی میشه به ابن زبیر قرشی تا ابن فضلان. ولی مرحوم نجاشی به کتب بنی فضال یه سند دیگری داره که اون سند ولو ابن عبدون واسطه ای در اون سند هم نباشه، ولی دیگه مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی نیست. یعنی سند صحیحی داره نجاشی غیر از اون سندی که مرحوم شیخ به واسطه ابن عبدون منتهی به ابن هاشم به قرشی میشه، نجاشی سند معتبری به کتب بنی فضال داره. نجاشی در کتاب خودش میگه من کتب بنی فضال رو به این سندم نقل میکنم غیر سند مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی. ما میخواییم این سند نجاشی رو که این سند مستقلیه، میخواییم بگیم این سند روایات مرحوم شیخ هم میخواد درست بکنه، ولو مرحوم شیخ این سند رو دیگه نداره. ما میخواییم سند نجاشی رو بگیم این سند شیخ هم هست. به چه بیان؟ به این بیان که این که گفتم تو سلام آقای شاید منقه نباشه، این تیکشه. به این بیان که خب مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن زبیر و قرشی رو داره، هم یه سند دیگه ای رو داره صحیح که خالی از ابن زبیر و قرشیه. اگر اون سندی که مرحوم نجاشی به صورت صحیح داره، فرض کنیم این سند هم هر کدوم به نسخه، یعنی مرحوم شیخ طوسی و نجاشی یه سندی دارن به یه نسخه ای که علی ابن زبیر قرشی تو اون سند واقعه، نجاشی یه سند صحیح داره به یه نسخه دیگری که اون نسخه دیگر فقط سند مال سند نجاشیه که خالی از ابن زبیر قرشیه. خب شما من میگردید میگید خب نقل شیخ به واسطه اون سند مشتمل بر ابن زبیر از اون نسخه خاصه، نه این نسخه‌ای که نجاشی سند صحیح بهش داره. چجوری ما میخواییم به اون نسخه‌ای که مرحوم شیخ به واسطه ابن زبیر قرشی سند داره سند صحیحی درست بکنیم؟ به اینجور سند رو درست میکنیم که مرحوم نجاشی وقتی که سند دیگری فرضاً صحیح به نسخه دیگری داره، اگر نسخه ابن فضال نسخه کتاب ابن فضال برای نجاشی که براش درست باشه مختلف بود، مرحوم نجاشی تذکر میداد میگفت که من کتب بنی فضال رو از طریق دو سند نقل میکنم، اما اینا کتب متفاوت با اختلاف اسناد. اونی که با سند به واسطه ابن زبیر قرشیه متنش به گونه ایه، اونی که با سند دیگره که سند صحیحه متنش به گونه دیگر. در حالی که ظاهر نجاشی اینه که متن واحد رو به هر دو سند نقل میکنه، یعنی که انهو شهادت نجاشی به اتحاد متونی که به واسطه اسناد مشتمل بر ابن زبیر و خاری از ابن زبیر، یه شهادت اینجوری داریم. ابن زبیر نجاشی داره شهادت میده متن کتاب ابن فضال اونی که به واسطه ابن زبیره با متنی که به واسطه سند دیگره یک متنه، منتها من نجاشی نسبت به این متن متحد علاوه بر سند مشتمل بر ابن زبیر قرشی یه سند دیگه هم دارم، سند صحیح. پس نتیجه این میشه که ما این سند صحیح نجاشی رو میتونیم جایگزین سند ضعیف شیخ بکنیم. چرا؟ برای اینکه بناست متن اون چه مرحوم شیخ داره ازش نقل میکنه با متن اون چه نجاشی داره نقل میکنه با سند صحیح متن واحده. پس هر چه مرحوم نجاشی بهش سند صحیح داره، شیخ از اون متنی که به واسطه ابن زبیر داره نقل میکنه که این سند درست نیست، اون متن با اون متن دیگه متحده. و لذا ما سند صحیح نجاشی رو جای سند ضعیف مرحوم شیخ قرار میدیم، چون بناست متن دو نسخه‌ای که نسخه سند صحیح نجاشی است و نسخه ضعیف سند شیخ متن واحده. چرا متن واحده؟ چون مرحوم نجاشی نگفت وقتی که اسانید متعددش رو ذکر کرد، یعنی هم سند شیخ رو داشت هم سند نجاشی رو داشت، هم سند شیخ یعنی یه سند مشترک بین شیخ و نجاشی، اون سند مشترک بر ابن زبیر قرشیه، یک سند مخصوص نجاشیه. وقتی که نجاشی میگه من کتب بنی فضال با این دو سند نقل میکنم، نمیگه این متون این اسانیدی رو که دارم مختلف نقل میکنم فرق میکنه، معناش اینه که متن واحد رو داره نقل میکنه.
ظاهر نجاشی اینه که این دو تا متن واحد صحیح، ولی این ملازمه نداره با اینکه اون طریقی که شیخ داره، گرچه طریقاشون شبیه همه،
حتما مخصوصا
یکیه،
شبیه هم نیست، دو سنده، یک سند مشترکه یه سند مخصوص نجاشیه.
باشه، اون مشترکه همون معلوم نیست که متن دو تا کتاب فنی فضا رو گرفتن متنش هم
یکی بوده. برای نجاشی علاوه بر اون سند معتبر خودش سند شیخ هم داره.
باشه،
پس نسبت به اون نسخه‌ای که شیخ داشته نجاشی هم داره، چون مرحوم نجاشی سند مرحوم شیخ هم داره. یعنی اگر براست که ما داریم بخواییم بگیم که وقتی سندی رو ذکر میکنن یعنی سند به نسخه دیگه، اگر اینو نگیم که خیلی راحتیم، نشد دیگه. اگر نسخه ها بوده شما یا سند رو سند به نسخه میدانید یا نه. اگر میگید سند به نسخه نیست که دیگه اصلا هیچی، سند صحیح هم شیخ داشته باشه به درد نمیخوره. ولی فرض اینه که بناس اگر سند صحیح بود مشکلتون رو حل کنه، منطقه نمیدونید که چون سند شیخ ضعیفه نمیتونیم با سند شیخ این روایت رو درست کنیم، سند نجاشی رو جایگزینش میکنیم. چرا؟ چون نجاشی هم اون چه سند شیخ به اون هست که ضعیف بود هم اونو داره، هم یک سند دیگه ای داره که هم نمو صحیح. پس اونی رو که شیخ اگر سند شیخ به اون درست بود میداش، اونو نجاشی داره. اگر سند شیخ درست بود قبول میکردی اونو داره، یه سند دیگه هم داره. منتها کلام اینه که انه و انا شد دو نسخه باشه، یه نسخه مروی به سند ضعیف، یه نسخه مروی به سند صحیح. شهادت نجاشی به اتحاد متون دو نسخه، از بابی که نگفت که من این متونی رو که دارم میگم متفاوته، میگه همه کتب ابن فضال رو من دارم نقد میکنم و سندم به همه اونها هم این سنده هم اون سند. یعنی چرا نبوده؟ داره میگه من کتب ابن فضال رو به هر، یعنی هر دو سند رو به همه متون دارم، یعنی حتی به اون نسخه ای که مشتمل بر ابن زبیر قرشیه من سند صحیح دارم. که بنا شد دیگه ما نسخه فرض کردیم دیگه، بناس ما فرض کردیم اسناد به نسخه، این اسنادی که اسناد به نسخه، نجاشی میگه من به اون نسخی که دارم میگم هم این سند رو دارم هم اون سند رو دارم، معناش اینه که بین این، و نگفت که برخی از اینا با برخی متفاوته. معلوم میشه که متونی رو که هم به واسطه ابن زبیر هم به واسطه سند صحیح نقل میکنه متن واحده.
تو
اینجا شما کاملا قبول داریم
واضحه، کاملا
قبول داریم، درست
شد. نه شما استدلالتون به دو تا مقدمه داره، مقدمه دومش اینه حالا اون قسمت اون که ابن زبیر قرشی رو که هم شیخ به وسیله اون کتب برای فضاله میگه هم نجاشی میگه، از کجا معلوم که متنشون یکی بوده؟ سند یکی شکل همه، چرا اون
میدونم
از کجا میگه؟
آخه بناست که این سند هم به متونه. یعنی این سند به نسخه است. فرضمون اینه، اگر بگید اصلا سندا به نسخه نیست که دیگه، اگر ما سند صحیح شیخم بیاریم برای ابن فوال شما میگیدیم به درد نمیخوره، ولی فرض اینه که بنا شد این اسانید اسانید به نسخه.
یعنی الان احتمال نمیگید شیخ با سند مشترک یک شیخ و نبشی دارن به دو تا نسخه مختلف دارن، این یه نسخه رو داشته با این روش، با همون روش مشترک.
نه دیگه، اینا با به واسطه شیخ واحد، اینه که عرض کردیم به واسطه ابن عبدون، این سندی که به شیخ و نجاشی مشتمل بر ابن زبیره به واسطه شیخ واحد منتهی شده. یعنی یعنی ابن عبدون یه نسخه رو به شیخ طوسی داده، با همین سند یه نسخه دیگه ای که با متن متفاوته به نجاشی داده. میشه همچین چیزی؟ یعنی ابن عبدون شیخ واحد مشترک با سند واحد آمده به مرحوم شیخ طوسی یه متنی رو داده، به نجاشی یه متن دیگه. و لذا چون به واسطه شیخ مشترک این به اصطلاح ابن عبدون این سند ضعیف فرض شد، پس این سند ضعیفی که فرض شده، نسخه ای که به واسطه این سند ضعیفه هم نسخه شیخ هم نسخه نجاشیه. اینی که به واسطه سند ضعیفه، یعنی نسخه واحده شیخ و نجاشی با یک سند ضعیف مشترک بین شیخ و نجاشی، بعد مرحوم نجاشی یه سند خاصی داره، بگید به نسخه دیگه سند خاص صحیح. احتمال این هست که شما بگید که خب شاید بین نسخه سند صحیح نجاشی و نسخه مشترک بین شیخ و نجاشی اختلاف در متن باشه. خب اگر این بود زنب به حالا داره مرحوم نجاشی، سکوت مرحوم نجاشی و ذکر این اسانید به کتاب ابن فضال حاکی از اینه که کتاب ابن فضال رو با فرض نسخ مختلفش متون مشترک و واحد و غیر مختلفی داشته و به این اعتبار مرحوم نجاشی اکتفا کرده به ذکر اسانید متعدد و نگفته یک سند به یک متن، یک سند به متنی متفاوت دیگر تا تعارض اتفاق بیفته. این بیانیه که به عنوان تعویض سند برای تصحیح روایت در این فرضی که سند شیخ ضعیفه و مرحوم نجاشی سند صحیح و معتبری داره به کتاب ابن فضال، وجه شریفیه، انصافاً وجه متینیه. ولو ما تعویض سند رو با اون عرض عریضش تو که الان مای خواهی مطرح میشه ممکنه نپذیریم، اما این موردش از اون قدر متیقناتیه که قابل اخذه و وجه متینی. بذارم
خود افجادیه، آیا مثال دیگه داشته که
تحقیق در این نقطه من باید؟ فراوان، بله. یعنی شما اگه مراجعه بکنید میگه که خلاصه سند مثلا اینجوری، اما در این حال خلاصه میگه متنش مثلا این سند دیگه من تا کتاب فلان جاست، این سند دیگه من خلاصه یک تفاوتهایی رو ذکر میکنه، متعدد ذکر میکنه.
ممکنه، ولی بگه که متن این نسخه با متن،
آره بله، حتی همین نکته، حتی این که متن در بعضی از موارد که مثلا اینی که به واسطه اونه مثلا یک اختلافاتی داره تذکر داده میشه. الان یه عبارتی رو که بخوام به سری بگم الان یادم نیست، ولی هست این تو کلماتشون.
تعبیر مرحوم نجاشی
در بیت مستندش فرض میگه اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین، این آخرین یعنی ما آخرین، اخبرنا محمد بن جعفر، این محمد بن قلوبیه فی آخری یعنی مع آخری، فی جماعت آخری یعنی میخواست بگه اشخاص متعددی، مشایخ متعدد. بله علی بن عقده عن علی بن حجر الفتاوی که سند صحیح اینه، یعنی سندیه که به واسطه ابن قروبی عن ابن عقده عن ابن فضال. اون سند سند قبلی ابن عبدون عن علی بن محمد بن زبیر قرشی، خب اون مشکل داشت، اما این ابن قروبی فی جماعت آخرین، یعنی جمعی این روایت رو عن ابن عقده که احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده عن ابن فضال. حالا دیگه اگرم بگیم اگر نگیم که دیگه گفتیم مثلا مشکلی ما نداریم، یعنی نسخه رو با سند نمیخوایم حل بکنیم. اگر که نسخه نباشه بالاخره، یعنی معناش اینه که حتی اگر سندم صحیح بود به درد نمیخوره. میدونم تعویض از باب این که دیگه اگر سند صحیح هم خود شیخ داشت، تعویض هیچی، اصلا سند شیخ به ابن فضال صحیح بود به درد نمیخوره، سند میشه تشریفاتی. اون وقت دیگه حتما باید از راه دیگه حل کنیم، بگیم که خلاصه نسخ نسخ مشهوره قابل اعتماد بوده و لذا در اخذ روایت از کتب مشاهیر حداقل نیاز به سند نداریم مگر سند تشریفاتیه. خب پس روایت هم شد درست سنده. حالا اون ماد بزرگ متنه که حالا عرض خواهم کرد. پس سند روایت درست شد. خب این روایت مفادش اینه که لیس للنساء عفو ولا قبض و ذالک للعصبه. خب مروای خود میگه خب بدالک علی العصبه یعنی حسرن، پس بنابراین زوج که از عصبه نیست لایره. اخوه و اخوات و امی عصبه نیستن لایره تون، نسا عصبه نیستن لایره تون، یعنی مفاد همین روایت این خواهد بود. در این روایت ما سردم خود درست کردیم، آیا میتونه این روایت مخصص اطلاقات گذشته‌ای که فرض کردیم که مفادش اینه که همه ورثه مستحق قصاصن بشه؟ به نظر میاد اینه که مشکله، مشکلی که مرحوم آلخویی در ضمن استثنای سوم که نسائه مطرح کرده اختصاص به اون نداره، با اون اینه که این روایت رو ولو ابن فضال خودش نقل کرده، اما خب ابن فضال به دنبالش هم گفته هذا خلاف ما علیه اصحابنا، این که لیس للنساء عفو ولا قبض و ذلک للعصبه، خب عمده دلیلی که میخواد باشه ذلک للعصبه، میخواد نفی وارثیت زوج رو بکنه، نفی وارثیت اخوه امی رو بکنه، نفی وارثیت نسا رو بکنه. اینه دیگه ابن فضال میگه این خلاف ما علیه اصحابنا، خلاف اجماع اصحاب ماست، هذا خلاف ما علیه اصحابنا، میخواد بگه این روایت روایت طبیعیه، یعنی فتوای کل اصحاب خلاف اینه، اینه که ذالک للعصبه وارث حق قصاص عصباً اصحاب ما اینو قائل نیستن. خب نتیجتا اینه که معناش اینه که این روایت معرض و عنه اصحابه. این از موارد واضحیه که برای اون بحث اصول که خود به مشتهر بین اصحابه فإنّ مشهور لا ریب فیه و دع الشاذ النادر، یعنی فإن المجمع علیه لا ریب فیه، حتی اگر معارض نداشته باشی که میگفتیم یه از موارد روشن اونه، میگه فإن این مجمع علیه اصحاب رد این روایته و اصلا دیگه دلیل حجیت این روایت رو نمیتونه شامل بشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو از این طریق وارد شده که منظور این اجماع اصطلاحی که نیست، منظور شهرت که انهو و اینم ما مرجع موجب وهن خبر معتبر نمیدانیم، چون فرض این خبر معارض نداره دیگه، اونی هم که مطرح شده قضیه ترجیح بشارت در خبرین متعارضه ایم، اما خبر صحیح رو ما با اعراض مشهور از کار نمیدازیم و رضایشون رو ما اخته به این روایت میکنیم، ولو راوی این روایت گفته که شهرت برخلاف این روایته، ما اجتهاد او رو کار نداریم، به او روایت معرض عنه عمل نمی کنه، خب نکنه، رب حامل فقه نیلا منه و افقه من نانوهای خوبی دیگه به زبان نمیگه، اما به زبان حال همین هست دیگه، میگه خیلی خوب نفضال عمل به این روایت نمی کنه، نکنه، ما عمل میکنیم چون ما اعراض مشهور و مهم نمیدانیم. آخه که هم نهویشون میخواد بگه مسئله قطعا اجماعی نیست، و لذا ببینید محقق در شرایع اصلا به همین فتوا داد، من محقق فرمود که اصلا خب حالا قرار اینه که فرضشون این عرض ما اینه به مرحوم آقای خویفت بس الله نفسه اینه که این روایت ابن فضال شهادت میده به این که فتوای اصحاب بر خلاف اینه، خلاف ما علیه اصحابونو، اگر اجماع مصطلح هم نباشه، اتفاق آرا نباشه، حداقل شهرت عظیمه رو افاده میکنه. و اونی که خب یه مختلف میشه برای اون مبنا، و فرق اینه که ابن فضال داره با این حرفش داره بخواد بگه این روایت تقییتاً که انهو صادر شده برای بیان حکم وظیفه که انهو اختیاریه نیست، مقرون به این شهادت، اگر میگه حالا خلاف ما علیه اصحابونا که انهو مفروضش اینه که روایت اونبرم اصحاب داریم و مفاد این روایت خلاف فتوای اصحابه، رضا به این راحتی نمیشه. یه وقت اینه که شهرت متأخرینه، اما شهرت معاصر ائمه مگر به این راحتی میشه از کنار این شهرت، بلکه اجماعی که از کلام ابن فضال برمیاد مگر میشه رد شد و گفت خیلی خوب خبر صحیح با اعراض شهرت معاصر وهنی پیدا نمی کنه. ولذا به نظر میاد ولو این متنی که هست سند صحیح خود ابن فضال راویه و سند معتبر تا معصوم داره، ولی با این زمینه که خود ابن فضال شهادت میده به اجماع، اخذ به این روایت به نظر خیلی مشکله که ما بخوایم این روایت رو اخذ بکنیم و در مقابل عمومات اطلاقات بخواییم این روایت رو مخصص و مقید قرار بدیم. یعنی در حقیقت اگر نگیم حالا با برخی از متونی که قبل گفتیم تعارض داره که ظاهرش اینه که به اعتبار مراتب ارث، این ظاهرش اینه که عنوان عصبه، عنوان عصبه دیگه مراتب ارث نداره، یک عنوان مباینیست با مراتب ارث، اگر تباین نگیم اون خصوص مطلق هم باشه، ولی این روایت این گونه روایتیه که موهون به این شهادت ابن فضال، به این که این متن مفتابه اصحاب نیست و مهربان اصحابه، ولی با این بیان نمیتونیم این رو مبنا قرار بدیم مگر برای تخصیص اون اطلاقاتی گفتیم نکته دیگری در مقام ذمیمه بشه و ادعا بشه. خلاف ما علیه اصحاب را نظر شخصی بوده؟ آقای من وقتی بوده حالا خلاف ما علیه اصحاب، اگر الان یه فقیه گفت که مثلا اجماع اصحاب ما بر اینه، خب حد اقل اینه که این مسئله مسئله حدسی نیست، حد اقل اینه که اگر اصالت الحس باید درش جاری بشه، چون مسئله حکایت اجماع شما در بقیه حکایت اجماعات هم نقل اجماع معامله حدس میکنید، احتمال حدس شک کم داشته باشی مسئلات رو حس جاری میشه، من در مسئله از این قبیل که میگه فتوای اصحاب ما اینه، این مفتری بر یعنی فتوای اصحاب خلاف این بوده و او اشتباهی میگه مثلا موافق بوده و او اشتباهی میگه خلاف اینه. پس
خودم
بله، یعنی این امر اختیاری اونی که ما گفتیم دعو ما رعو یعنی رأیشون در مسئله امامت، نه این که و اگرم باشه اجتهادشون به معنای فتاواشون، یعنی فتوای منی فضال حجت نیست، اما دیگه اخباراتشون، حالا چه اخبار از روایت عن المعصوم یا اخبارشون از اجماع اصحاب فرقی میکنه، یعنی به ملاک فتاقت. نه روا یعنی خبرشون، یعنی ثقه‌ان قابل اعتماد در اخبارشون هستن. حتما همینطوره. خب پس بنابراین این روایت ولو روایتی بود به حسب سند مشکلش رو حل کردیم، ولی به حسب متن نمیتونیم بر اساس متن این روایت رفع ید از اصلاحات و عمومات بکنیم، هم در زوج هم در غیر زوج. بله یه وجه دیگری در مقام ممکنه بهش استناد بشه بر این قضیه نسبت به زوج فعلا عرض دارم، و اون اینه که در بعضی از روایات آمده که شوهر از دیه زنش ارث نمیبره. مرحوم آقای خوی قدس سره در قرابت العم فرموده در بعضی از روایات، در قرابت العم نه در زوج، فرموده در قرابت العم در بعضی از روایات آمده که قرابت العم ارث نمیبرن از دیه. ایشون فرموده به فحوا از قصاص ارث نخواهند بود، یعنی ایشون فرموده اگر در یه جایی که انه کبرای حرفشون این میشه، اگر یه جایی ما دلیل داشته باشیم بر این که روایت داشته باشیم که دیه فلانی ارث میبره، مفهوم فحواش اینه که از قصاص ارث میبره. اینو ایشون تو زوج مطرح نکرده، تو مسئله قرابت العم آورده. در ما نحنفی در روایت سکونی آمده که زوج ارث میبره از دیه زوجش. خب اگر این شد ممکنه که حالا اگر این فحوا رو ملتزم بشه بگه پس بنابراین از قصاص او هم ارث نخواهد بود، ولیکن لو صد لمن فحوا گیرم فحوا رو پذیرفتیم، من بر من فحوا روشن نیست ولی گیرم پذیرفتیم، ولیکن اون روایت معارض داره، روایت این که زوج از دیه زوجش ارث میبره معارض داره، معارض گردن کلوف داره، سه تا روایت معتبره داره. این روایت روایت سکونیه که میگه ارث میبره، سه تا روایت معتبره داره که ارث میبره، ترث الزوج من دیت زوجها و زوج من دیت زوجته، هر دو روایت داره. اولا مفتابه همونه که ارث از دیه رو مفتابهه، ولذا نتیجه اینه که پس بنابراین رفت کنار. گیرم روایتم تعارض پیدا کرد، کافیه برای این که روایت این که زوج ارث نمیبره به سبب معارضه ساقط بشه. خب در مقابل عمومات اولی که بیان کردیم برای این که هر وارث مالی وارث قصاصه، مخصصی باقی نخواهد ماند. پس بنابراین نتیجه این میشه حداقل نسبت به زوج که مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود مخصص ثابت نشد، بلکه مقتضای اطلاعاتی که قبل بیان شد اینه که ارث نسبت به قصاص و حق قصاص برای زوج هم ثابته. ولی سلامت تمتون انشاءالله تعالی و الحمدلله رب العالمین.